استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، یک مقام محلی طالبان در هلمند میگوید که دست کم 4 کودک، 2 پسر و 2 دختر در انفجار یک مرمی هاوان در این ولایت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، بر رسانه ها گفت رویداد ظهر دیروز در منطقه بازار هواد ولسوالی نادعلی رخ داد. با گفته او انفجار زمان صورت گرفت که 6 شاگرد مدرسه با مرمی هاوان بازی می کردند. پیش از این نیز رویدادهای مشابه در ولایت‌های مختلف افغانستان از کودکان قربانی گرفته بود. نصرت حق‌پرست، رزمیکار هنرهای رزمی مختلط، MMA حریف کاناداییش جان مگلیسی را شکست داد. حق‌پرست ورزشکار آلمانی افغان الاصل دیشب در فرانسه به مصاف مگلیسی رفت. این مبارزه از سوی سازمان جهانی مبارزات آزاد تنظیم شده بود. در دور دوم رقابت‌های 20 اوره کرکت جام آسیا، تیم‌های هند و پاکستان امروز با هم روبرو می‌شوند. هند هفته گذشته در مرحله اول این رقابت‌ها پاکستان را برد. افغانستان در دور دوم جام آسیا شام دیروز در برابر سریلانکا شکست خورد، اما در دور اول این رقابت‌ها سریلانکا را شکست داده بود. انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه با پاکستان و روز پنجشنبه با هند وارد میدان شود. و دنیس شمیهال، صدر اعظم اوکراین، برای گفتگو با اولاف شولتز، صدر اعظم و دیگر مقام‌های ارشد جرمنی اواخر دیروز به برلین رسید. او اولین مقام بلندپایه اوکراینی است که پس از چندین ماه به جرمنی سفر می‌کند. این دیدار نمایانگر پایان تنش‌ها بین دو کشور است. کیف در گذشته از جرمنی انتقاد کرده بود که به اوکراین در مبارزه‌اش علیه تهاجم بزرگ روسیه کمک اندک فراهم کرده است. شولتز در ماه جون از کیف دیدن کرد و بعد از آن انتقال اسلحه به اوکراین افزایش یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار باز شدن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شده. مهاجرین افغان در پاکستان که از سیلاب ها متاثر شدند در انتظار کمکند.
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده. در اینجا مردم در زیر آسمان بدون سقف نشستند و برای خوراک شام چیزی ندارند.
در دور دوم رقابت‌های کرکت جام آسیا، تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه با پاکستان و روز پنجشنبه با هند وارد میدان می‌شود.
ما امیدوار هستیم در آن مسابقات ملی پوشان ما نتیجه خوب خواهد داشت و با آمادگی کامل و روحی بالا ملی پوشان ما داخل میدان خواهد شد.
و موضوع برنامه شکست سکوت روی قضیه الهه متمرکز است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سازمان ملل متحد می گوید کنار گذاشتن دختران از آموزش زیر پا کردن حق زنان و دختران است. این سازمان در توییت تازه گفته است که محروم کردن دختران از آموزش در افغانستان آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می دهد. از سوی هم دبرولاینز، نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان، محروم ساختن دختران را از حق آموزش تراژدی بزرگ خوانده و طالبان را به نقض تعهدشان متهم کرده. حکومت طالبان درباره این اظهارات هنوز تبصره نکرده، اما پیش از این گفته بود که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌کند. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بسته‌ماندن مکتب‌ها بر روی دختران سطح خشونت‌ها در برابر زنان و دختران را افزایش می‌دهد و محروم شدن زنان از کار در درازمدت گرسنگی را افزایش خواهد داد. این سازمان در یک توییت تازه خود نوشته است محروم کردن دختران از حق آموزش نقض حقوق بشر است و زنان و دختران را در جامعه به انزوا می‌کشد. در این حال، دیبرا لاینز، نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان که اخیراً دوره کارش در افغانستان به پایان رسیده، در صحبت با بخش مطبوعات این سازمان طالبان را به نقض تعهدشان در برابر حقوق زنان متهم کرد.
این شخصا برای من یک تراژدی بسیار بزرگ است، زیرا در اوایل ما از طالبان شنیده بودیم که آنها به حقوق زنان احترام خواهند داشت، آنها دختران را اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، حتی آنها برای زنان اجازه کار در ادارات عامه را خواهند داد. اما با گذشت زمان شما دیدید که این تعهدات تنها در حد یک حرف بود.
خانم لاینز عدم تشکیل یک حکومت گسترده شامل زنان را نگران کننده می داند و تاکید می کند که سلب حق آموزش دختران و تشکیل نشدن یک حکومت گسترده شامل همه افغانها افغانستان را در انزوای بین المللی قرار می دهد. این دیپلمات بلندپایه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در حال حاضر بنابر برخی تصمیم های طالبان در مورد حجاب و دیگر مسائل، دکتران، وکلای مدافع و سارنوالان زن بیکار شده و خانه نشینند. این در حال است که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم نیز نگران آینده ایشان هستند و در صحبت با رادیو آزادی میگویند تأخیر در بازگشایی مکتب‌ها نشان می‌دهد که طالبان با حق آموزشان‌ها برخورد سیاسی می‌کنند. یکی از این دختران دانش آموز به رادیو آزادی گفت احساس می کند که با بازماندن از مکتب در آینده بار دوش بر خانواده‌اش خواهد بود.
سمین هستم، متعلم هستم فیازه در مکتب ملکه سرایا. ما از وقت که مکاتب بسته شده بسیار زیاد امید مزدی زدیم، بخاطر که ما نمی توانیم درس بخوانیم و تحصیل کنیم. بخاطر ما می خواستم که در آینده یک دکتر شوم. ما برادر نداشتم، می خواستم که در آینده در پلی پدرم استاد شوم و در اقتصاد خانم رشد سهم بگیریم تا که بتوانیم خانواده خود را به این شکل بچلانیم. و ما میخواستم پس وقتی که مکاتب بستش می بسیار نامیچیدم و پدرم بسیار نامیچید که مکاتب برای ما بسته.
خواستیم در پیوند و سرنوشت مکتب دختران بالاتر از صنف ششم و نگرانی های سازمان ملل متحد موقف تازه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی این گروه، و عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارفشان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان، مکتب ها بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بسته شده است. هرچند این موضوع واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت، اما حکومت طالبان تا کنون برای بازگشایی مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم هیچ اقدام انجام نداده است.
سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار گشوده شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شده. پیش از این انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با اشاره به محروم ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان، در توییت گفت که دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است، حقوق برابر است که به گفته او به تمام افغانستان آسیب می رساند. در گفتگویی که با ویسنا سعیدی، نویسنده و فعال حقوق زن داشتم، نخست از وی پرسیدم که ادامه چنین اظهارات در سطح بین المللی به گشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان کمک خواهد کرد؟
هرچند این بار اول نیست که جامعه جهانی در رابطه با بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها واکنش نشان می‌دهد. در مدت این یک سال و قبل از او تعهدات و واکنش‌هایی نسبت به بسته ماندن دروازه‌های مکتب برای دخترای دانش آموز بالای صنف شش صورت گرفته و امروز مدت یک سال میشه که حق آموزش بدون هیچ گونه دلیلی از دخترای افغانستان سلب کردن. از این لحاظ ما باورمندی ندارم که طالبان تنها با واکنش نشان دادن و نشست‌های از سوی جامعه ملل اونا حق آموزش دختر افغانه به اونا پس باز برگردانن، چون سیاست طالبا یک سیاست پشت پرده است و ای که اونا چی میخواین و چی اراده ای دارن، چی تصمیمی دارن به هیچ کس معلوم نیست. پس این واکنش ها به نظرم کارساز نخواهد بود.
از دید شما محرومیت دختران از آموزش در افغانستان چی آسیب هایی را به این کشور به همراه دارد؟
میتونیم بگیم که این محرومیت دخترها از حق آموزش میتونه که پیامدهای ویرانگری را به افغانستان و به خود دخترای افغان در قبال داشته باشه. از جمله میتونیم بگیم که بسته‌ماندن دروازه‌های مکتب میتونه روان دخترای دانش آموز آسیب بزنه و روحیه و انگیزه دانش آموزی را در اونا از بین ببره. معلمین اوناسا همچنان میتونه که از حق کار محروم بکنه و در نتیجه خانه نشین بسازه که اینا اکثریتشان نانوارا و سرپرستای خانواده های خود هستند که بیکاری در شرایط کنونی میتونیم حدس بزنیم که چی فاجعه ای را به بار خواهد آورد. اگر تمرکز طالبا پس از بسته ماندن دروازه های مکتب برای دخترها مدرسه سازی به معنی مدرسه سازی دینی بر مبنای تفکر طالبانی و دیوبندی باشه، شما عمق فاجعه را حد زده میتونین. یعنی یک نسل بی سواد و خانه نشین در افغانستان حکم فرما خواهد شد. در کنار از این زیر ساختای آموزشی که در طی 20 سال با تلاشای فراوان به دست آمده بود از بین خواهد رفت.
ملل متحد چی کارهایی را انجام داده می تواند تا طالبان وادار شوند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه بدهند که به مکتب بروند؟
گفته می تانیم که جامعه جهانی در طی یک سال که دروازه مکتب برای دانش آموزان دختر بالای صنف ششم بسته بود، همو گامای ابتدایی خود برداشته که عبارت از عمومی تقبیح کردن و واکنش نشان دادن است. اما میتونیم بگویم که خوشبینی که وجود داره ای است که جامعه جهانی به خاطر بسته ماندن دروازه های مکتب برای دخترای دانش آموز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. توقعی است که جامعه جهانی باید بینمی به رسمیت نشناختن طالبان ادامه بدن. هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس العمل‌هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، اما ملل متحد میتونه فشارهای شدیدتری را به طالبان وارد کنه تا دروازه های مکتب برای دخترها دوباره باز کنند. در کناری اگر یک اجماع بین المللی که در اون نماینده های واقعی دخترای دانش آموزی افغانستان حضور داشته باشه و از حق آموزش اونا دفاع بکنه باید برگزار شوه و از طالبان بخوان که حق آموزش دخترها را بازگردان. اما به نظر من طالبان به ارزش های انسانی، اسلامی و حقوق بشری در افغانستان باورمندی ندارن.
گفتگوی بود با ویسنا سعیدی، نویسنده و فعال حقوق زن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌ها در پاکستان صدها هزار مهاجر افغان را نیز متاثر کرده. در این حال برخی از افغان‌های مهاجر در پاکستان میگویند که به طور لازم همراهشان کمک نشده. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR میگوید در پاکستان در حدود 431 هزار مهاجر افغان در مناطق زندگی میکنند که در نتیجه سیلاب‌ها متاثر شدند. نظر به گزارش‌ها این مهاجرین به کمک‌های عاجل نیاز دارند، زیرا از سرازیر شدن سیلاب‌ها در ایالت‌های خیبر پختونخوا، سند و بلوچستان آسیب دیدند. قیصر افریدی سخنگوی UNHCR به رادیو آزادی گفت که آنها در ایالت خیبر پختونخوا به یک تعداد مهاجرین آسیب دیده از سیلاب‌ها کمک کردند.
در آن مناطق پاکستان که آسیب دیدند و مهاجرین افغان هم در آنجا حضور داشتند، بدون شک که آنها هم متاثر شدند. UNHCR به حکومت پاکستان کمک می کند و حکومت پاکستان بعداً به مهاجرین امداد می رساند و UNHCR مستقیماً هم به مهاجرین کمک می کند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین افزود آنها ارقام دقیق در مورد تلفات مهاجرین افغان در نتیجه سیلاب‌ها در پاکستان ندارند، اما در دیر پایین خبر زخمی شدن 4 طفل به آنها رسیده است. از سوی دیگر یک مهاجر افغان به نام فدا محمد لودین از کمپ مسلم باغ ایالت بلوچستان در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفته است که پاکستان در غم خود است و جامعه جهانی باید در این کشور غم آنها را بخورد. او افزود:
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده. بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد. چهار دیواری ها را بر آنها تخریب نمود. از جامعه جهانی تقاضای ما این است که بیایند، ما را از نزدیک ببینند، سروی کنند. در اینجا مردم در زیر آسمان بدون سقف نشستند و برای خوراک شام چیزی ندارند. اینها مزدورکار هستند، صبح پیدا می کنند و شب می خورند. در اینجا به خیمه ها و مواد خوراکی نیاز است.
با گفته ملل متحد همکنون 1.3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می برند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران شهروند روسیه با میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی پیشین، وداع کردند. او در 91 سالگی در 3 آگست درگذشت. مراسم خاکسپاری گورباچف دیروز برگزار شد. همکارم فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد و همین حال در استودیو با من است. فرشته جان سلام. از برگزاری مراسم خاکسپاری میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، دیگر چی میدانیم؟
ستار جان، میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، دیروز در مسکو به خاک سپرده شد. عزاداران از کنار تابوت باز گورباچف که در تالار تاریخی ستونهای مسکو مانده شده بود میگذشتند و ادای احترام میکردند. ارینا دختر گورباچف با دو نواسیش در کنار تابوت او نشسته بودند. تاتیانا 80 ساله، یکی از اشتراک کننده ها در این مراسم، گورباچف را یک شخصیت سلطلب خواند. اولگای 60 ساله، یکی دیگر از اشتراک کننده های مراسم خاکسپاری گورباچف، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که گورباچف می دانست که جدایی از خانواده یعنی چی. زمین رو دیوار برلین را شکست و اتحاد جرمنی را امکان پذیر کرد. گورباچف در کنار رئیس همسرش در گورستان در شهر مسکو به خاک سپرده شد. عدم حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این مراسم قابل ملاحظه بود، اما کرملین پیش از برگزاری مراسم گفته بود که پوتین به خاطر مصروفیت‌های کاریش در این مراسم اشتراک نخواهد کرد. گورباچف به تاریخ 3 آگست در 91 سالگی پس از یک بیماری طولانی در یک شفاخانه در مسکو درگذشت.
تشکر. فرشته جان، آیا در مراسم تشییع جنازه گورباچف مقام‌های خارجی حضور داشتند؟
با وجود انتخاب یک مکان معتبر برای خدافیزی با جسد گورباچف، کرملین از نامیدن آن به عنوان مراسم تشییع جنازه دولتی خودداری کرد. یگانه مقام ارشد خارجی که گفت در این مراسم شرکت میکند، ویکتور اوربان، صدر اعظم پولند بود که اغلب از تحریم‌های غرب علیه روسیه انتقاد میکنه. از سوی دیگر دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه که در سال‌های 2008 تا 2001 رئیس جمهور کشورش بود، در این مراسم شرکت کرد. بیرق جرمنی دیروز در برلین به خاطر ادای احترام به گورباچف نیمه افراشته شد. گورباچف در سال 1989 باعث فرو ریختن دیوار برلین شده بود. گورباچف در 1985 رهبری حزب کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی سابق به دست گرفت و در 6 سال ریاست جمهوری او نه تنها که دیوار برلین از هم فرو ریخت، بلکه در نهایت شوروی سابق از هم پاشید و جنگ سرد خاتمه یافت.
با تشکر از شما، همکارم فرشته نگاه گزارش میداد. رادیو آزادی. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه با پاکستان و پنجشنبه با هند وارد میدان شود. افغانستان در دور دوم جام آسیا شام دیروز در برابر سریلانکا شکست خورد. فرید هوتک، سخنگوی بورد کرکت افغانستان، درباره علت شکست افغانستان و آمادگی این کشور برای بازی های بعدی برادی یاسودی چنین گفت:
شب گذشته در جریان مسابقات ایشیا کپ، در راوند دوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی سریلانکا روبرو شد. گرچه کره بازی را سریلانکا برنده شد که یک فرصت خوب بود برایشان، اما باز هم فیصله که آنها کردن تاثیر زیادی برای تیم ملی کرکت افغانستان نداشت. در نخست در بخش توپزنی، به خاطر اینکه افغانستان توانست یک هدف مناسب را برایشان انتخاب کند، 176 تاویش یک هدف مناسب بود نظر به بالینگ افغانستان که پاس میتونه دفاع خوبی را انجام بده. اما باز هم یادآور میشم که در بخش بتنگ تیم سریلانکا بازیکنان زیاد سعی تلاش کردن و با باز بسیار مشکلات توانستند که هدف سکرشته را به دست بیارند. انشالله که در جریان این مسابقات افغانستان دو بازی دیگر را با تیم های پاکستان و هند انجام خواهد داد که ما امیدوار هستیم در آن مسابقات میل پوشان ما نتیجه خوب خواهد داشت و با آمادگی کامل و روحی بالا میل پوشان ما با این دو تیم ذکر شده داخل میدان خواهد شد.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود.
بیشتر از خبر،
پس از یک وقفه کوتاه میشنوید که روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند. روزنامه استرالیایی ترانس اتلانتیک تایمز مطلب را درباره انفجار مرگبار روز جمعه در هرات نشر کرده است. انفجاری که در نتیجه آن مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه و حدود 20 تن دیگر کشته شدند. انفجار پس از چاشت روز جمعه بیرون از این مسجد رخ داد. ترانس اتلانتیک تایمز نوشته که طالبان ادعا می کنند که پس از حاکم شدن دوباره آنها بر افغانستان در آگوست پارسال، امنیت در سراسر این کشور برقرار شده است. اما روزنامه می نویسد که افغانستان در ماهای اخیر گواهی چندین انفجار بوده که برخی آنها در میان مردم در مساجد رخ دادند. ترانس اتلانتیک تایمز در بخشی از مطلب به نقل از سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در هرات نوشته است که انفجار زمانی رخ داد که مولوی انصاری و شماری از محافظان او وارد مسجد می شدند. روزنامه به گزارش اخیر ملل متحد اشاره کرده که در آن از ادامه حملات در افغانستان ابراز نگرانی شده بود. و دیلی استار نشریه آنلاین بریتانیایی هم در مطلب به کشته شدن مولوی انصاری پرداخته است. نشریه می نویسد که مولوی انصاری حامی سرسخت طالبان بود که به پشتیبانی از آنها سخن می گفت. دیلی استار به حرف‌های مجیب الرحمن انصاری در نشست بزرگ عالمان دین در کابل اشاره کرده است. او در این نشست در ماه جون گفته بود کسی که با حکومت طالبان مخالفت می کند باید سر زده شود. هرچند مسئولیت انفجار روز جمعه در هرات را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما مسئولیت شماری از حمله های اخیر را در افغانستان شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته بود. یک و 22 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. شماری از جوانان تحصیل کرده و استادان پوهنتون‌ها در غور میگویند که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از بهر کارگری رای قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک جوان در غور آغاز می شود.
وقتی که امارت اسلام پیروز شد من از وظیفه سرگوش کردم.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود، اما به گفته احمدی طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوانتون غور فارغ التحصیل شد، اما برای دو آزادی گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بهر کارگری به ایران عزم سفر کند.
من دوره جمهوریت بله آقا وظیفه داشت. برای فیلن بیکار هستم. در خانه نوز فامیل هستیم. من از من نان مایم. من مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیست در غور خصوصا. مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، تصفیم من شالست نکردم، به مسیحات من شالست نشدم، زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی من ندادم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسایی رو میشناسم که حتی شانزه رو خلاص کردن، ماستر هستن، امروی من هستن، میخوان که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوان های دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن بپنتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش بگیرن، یک لقمه نانی رو بر خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله یکی دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او برادر آزادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولت دایکندی وظیفه اجرا کرد. اما حال او بیکار است، چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم. میخواهیم در ایران بریم سفر کنیم. به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه هجرت کنیم و مهاجر شویم، و به خاطر نفقه اولاد و خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهیم چندین بار دیگر هم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
من چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن به حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم، دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید نمی هفته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم چی کار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور برای رادیو آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتن، بسیاری از جوانان تحصیل کرده به علت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین سو که تحول موجود با وقوع پیوسته، خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگانه علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه ایده از جوانای ما وظایفشان از دست دادن و بیکار شدن. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدن که روانه کشورهای بیرون، خصوصا کشورهای همسایه گردند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است:
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانای سرزمین مساعد بگردانه، تا زمینه فرار جوانا به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالعزیز هم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد:
ولایت غور با کدوم برنامه خاص ندارن که کدوم کار برای جوانا آمده شود. شما معلومه که تمام اداره که قبلا کارمندان نبودن اونا تبدیل نمیشه و دیگه کدوم پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی ایبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جای نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبان همیشه برای مردم و خصوصا جوانان این بوده که شما در کشور باشین و بیرون از کشور ندوین و برای همه شما کار هست و بار هست. نمیدانم که چرا حکومت طالبان برای مردم دروغ میگویند. ما خواهشم از حکومت طالبان ای است که برای مردم زمینی کار مساعد بسازند تا بیشتر از این جوانان ما و کادرهای ما و کسانی که درس خواندن اینا از کشور بیرون نشوند.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قوتی سرامه نمیشم، سه شاموشه من گوشنه هستم، یاد خدا یاد قرآن نمی تحصیلات تعلیم کردم. من در نظامی کار نکردم، 6 سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم. اینا را خدا سید را بیسید و بیسید شوید نانید کارای خانه سودا کردم. حالا ایران مالی با خرک چند دارستو کردم برم که در بازار برم خود اجوار سودا کنم یا بکشم شما. نیست چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده که من خود دولت را خود دارم خود یک قانونی ماست. از ما خود پیشه دارم میدن خیرات ما را نمیده زکات نمیده ایران که ما چی کنیم نیشه شما با خدا بسید یک تا نان آوردن بودم یک نفر را نمایی مرد آزاد دیگه همه تو گوشنه هستیم ایران آنیم که ما چی کنیم.
ما یک تن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. همین امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. همین متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش جا داده نمیشه، در حالی که معاششان از 9 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیداد هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه یه روزگار خود چی رقم پیش نگیرنه.
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم.
دو سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست پنجه نرم می کنم. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمی دهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و